اضافه شدن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک منبع بسیار مهم در تبلیغات، اینکه این امکان فراهم شده که صدا و سیما یک فرکانس های محلی برای حوزه های انتخابیه برای استفاده نامزدها در تبلیغات شکل بده و همینطور امکانات شهرداری ها و افزوده شدن فضای مجازی برای تبلیغ نامزدها و نحوه نظارتش، سامانه شفافیت مالی که این بسیار متفاوته، در ادوار گذشته نبوده، افزایش مدت بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیئت‌های نظارت به 50 روز و شورای نگهبان به 30 روز، این هم در قانون جدید آمده، و جرم‌انگاری برخی تخلفات انتخاباتی که بازدارنده است و این احتمال تخلف و تقلب رو کاهش میده.
فراخوان دریافت ایده های خلاقانه و آفرینش های ادبی و هنری 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، صوت، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، گویش ها و هشتگ ها برگزار می گردد. جشن ملی، مشارکت پرشور، آینده روشن. شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.ccoip.ir بخش بانک ایده پردازی مراسم پیشنهادهای خود را حداکثر تا تاریخ 5 بهمن 1402 ارسال نمایند. حضور شما عزیزان اعلام میکنم که زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:40 است.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا
قاضي
الحاجات.
خدایا اگه یه روز فراموش کردم خدای بزرگی دارم، تو فراموش نکن که بنده کوچکی داری.
قاضي الحاجات، یا قاضي الحاجات،
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات.
تلاوت سوره مبارکه حجرات آیات 7-10 قاری استاد علی اکبر ملک شاهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعتتون قبول همیهنان عزیز. غروب یک روز ماه رجب چقدر لذت بخشه. نماز مغرب، انس با خدای بزرگ و شناور شدن در این حس و حال عبادت و بندگی انشاءالله بر شما مبارک باشه. فرصت شنونده برنامه 6 در 2 هستید. 6 در 2 همزمان از رادیو گفتگو و رادیو ام 6 در 2 رو بشنوید از رادیو گفتگو. ویژه برنامه ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خوش آمدید به رادیو گفتگو. این ششمین برنامه از 6 در 2 است که میشنوید و میبینید. امین صبحی هستم، سردبیر و مجری این برنامه. در این برنامه به طور ویژه قراره که در خصوص مسائل اقتصادی صحبت کنیم، مسائلی که مربوط به انتخابات میشه و به نوعی تأثیر هر رأی بر اقتصاد کشور را نشون میده. همراه شما هستیم با 2 دیدگاه در حوزه سیاست و اقتصاد، آقای دکتر سعید لیلاز، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصاد سیاسی، آقای دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی. آقای لیلاز سلام عرض میکنم.
بسم الله خوش آمدید.
آقای شقاقی خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی آقای دکتر لیلاز و امیدوارم بحث مفیدی رو داشته باشیم.
خیلی ممنونم. قبل از شروع بحث، پل‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض میکنم. از طریق موج اف ام ردیف 103.5 ما رو میتونید بشنوید. همین الان از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید این برنامه رو ببینید و بشنوید. کافیه به تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید و لینک تصویری رو دریافت کنید. سامانه پیامکی 30035 هم آماده دریافت پیام های شماست که در خلال بحث از میهمانان سوال های شما رو داشته باشیم و مطرح کنیم باشون. خب آقای لیلاز، حالا با شما شروع کنیم بحث رو و اینکه حالا به عقیده شما مجلس آینده چه ویژگی هایی باید داشته باشد که ما شاهد یک جهش اقتصادی مناسب باشیم و یک تحول خوبی رو در زندگی مردم ببینیم.
بله، من اگر بخوام صادقانه یعنی بدون نگرانی از فضای سیاسی اجتماعی موجود نظر واقعیمو به شما بگم، من مدت هاست که مجلس شورای اسلامی رو در رأس و صدر امور نمیدونم. به نظر من البته پارلمانتاریسم هرگز در ایران در صدر امور نبوده از ابتدای مشروطه تا الان، ولی خب این نقش دائما کمرنگتر و کمرنگتر می شده از ابتدای مشروطیت تا آخر سلطنت پهلوی دائما رنگ می باخته و در بعد از انقلاب اسلامی هم از مجلس اول تا مجلس یازدهم ما دائما شاهد رنگ باختن نقش مجلس بودیم، هم و این به طرق مختلف اتفاق افتاده، هم در بیرون مجلس هم در درون مجلس. در بیرون مجلس تعدد نهادهایی که تصمیم میگیرن و تأثیر میگذارن بر جریانات و تحولات سیاسی اقتصادی اجتماعی که مستقلن الان اجازه قانونگذاری اصلا دارن، خود اونها همیشه محدود کردن اهمیت و نقش مجلس رو، تعدادشون هم روز به روز در حال افزایشه یا حداقل تا الان اینطوری بوده، از جمله مثلا فرض کنید سران قوا یا اون نهادی که الان به عنوان سران قوا تشکیل شده، یا مجمع تشریف مصلحت نظام، یا خدمتتون عرض کنم انواع این نقش هایی که شورای نگهبان ایفا میکنه در تصمیم گیری های مجلس، خب این محدود کرده دائما نقش مجلس رو. از طرف دیگه نوع انتخاب و نوع نظام پارلمانتاریستی ایران، انتخاب نمایندگان مجلس به گونه ایه که خود نمایندگان مجلس روز به روز نقش و سهم کمتری در تأثیر گذاری تو تصمیمات سیاسی اقتصادی اجتماعی کشور دارن و این روش گزینش نیروهای مجلس، نمایندگان محترم مجلس به گونه ای بوده که دائما پوپولیزم رو تشویق کرده، ترغیب کرده، انگیزه داده به عوامگرایی، عوامفریبی، حرفای غیر کارشناسی زدن، چون وقتی که نماینده ها نمیتونن نماینده اکثریت رای دهندگان یک جامعه باشن به هر دلیلی یا به هر شکلی که نباشن، این باعث میشه که این نماینده ها وقتی میان رو کار برای جلب نظر مردم و همینطور شورای محترم نگهبان دچار یک دوگانه میشن، دچار یک تناقض میشن.
مصداقی هم دارید حالا اون عوام فریبی که
آقا مصداق دوست حاضر بز حاضر، این بودجه لایه بودجه سال 1403 کل کشور که شما نگاه کنید همین الان داره در جریان دیگه، که آقای منظور رئیس محترم سازمان برنامه بودجه بیانیه داد در مخالفت با اون کاری که کمیسیون تلفیق کرده بود. وقتی نماینده ها نمیتونن نمایندگی واقعی کنن اون افکار و جریانات اجتماعی سیاسی رو که قرار اینها نمایندشون باشن، دست میزنن به حرکت های ببین یه چشمشون به شورای نگهبانه که یه وقت دور بعدی رد صلاحیتشون نکنه، یه چشمشون به اینه که بالاخره اگه تایید صلاحیت شده این چهار تا رأی هم دست ندن یا بیشترش کنن. و در مجموع نوع نظام پارلمانتاریسم ایران، نظام انتخاباتی ایران به جایی رسیده که یک لایحه وقتی میاد توی مجلس از اون بر چیزی کاملا متفاوت از اون چیزی که دولت پیشنهاد کرده بوده میاد بیرون. من شاید حدود 25 ساله که انقدر این نوشتم که دیگه تو سالهای اخیر خسته شدم، یعنی ولش کردم. شما خودتون شخصا شاهد هستید که اکراه دارم از صحبت کردن، یک علت عمدش تکراره، انقدر تکرار شده که برای خودم دیگه حوصله سرور شده. وای به مخاطبا، هر سال گزارش هشدار میدادم که مجلس محترم لطفاً مراقبت کنید که اینقدر در محتوا و در ماهیت و در اعداد و ارقام دست نبرید که این لایحه دولت شترگاه پلنگی بشه که اصلا غیر قابل اجراست و در تحلیل نهایی و در پایان کار هیچ کس مسئولیت اجراشو به عهده نگیره. همین امسال برای برنامه هفتم یه جلسه مشترکی بین سازمان برنامه و کمیسیون اقتصادی مجلس بود، منو دعوت کردن، گفتن آقا یه نظری بدیم. من اولین پیشنهادی که دادم این بود که خب یک اینقدر دست نبرید تو برنامه که دولت هم مسئولیتشو نپذیره. اون وقت یه اتفاقی که میفته، اتفاق دومی که میفته اینه که به دلیل اون عوامگرایی و اون نوع نظام انتخاباتی که ما تو مجلس داریم، جوری این لوایح محتویاتش کنار هم قرار میگیره، بندهاش، موادش، که مانیفستی از همه چیزهای خوب جهان در کنار هم قرار میگیره بدون اینکه مناطی از امکان اجرا و اعتبار داشته باشه. شما اگه زیاد صحبت کردم ببخشید، اگه به برنامه هفتم نگاه کنید و همینطور به لایحه بودجه سال 1403 که نگاه میکنید، یک عالمه مواد بسیار خوبه، بایدهایی که باید اتفاق بیفته، ولی معلوم نیست منابعش از کجا میخواد بیاد، امکاناتش از کجا، ساختار اجرایش کیه، چجوری تحقق پیدا میکنه، و ما انباری از بهترین قوانین و مقررات رو در ایران داریم بدون اینکه کسی دریغ از لبخندی بر لبی. خیلی معذرت،
خیلی ممنون، اختیارت، خیلی ممنون. آقای شقاقی، صحبت های آقای لیلاز رو شنیدید، صحبت هایی که حالا به نوعی حالا دردمندانه بود و حاکی از یک یأس و ناامیدی.
ببخشید، من امیدوارم اینقدر کار کرده باشم برای شما که بتونم یه بطری یه جوره از اینم بخورم. حلالش کرده، من معذرت
میخوام. صحبت هایی که حالا به نوعی بیانگر یک نوع یأس و ناامیدی بود، دیدگاه شما هم در این زمینه داشتیم، آیا حالا هم نظرت با آقای لیلاز یا این که
من ناامید نیستم، آقا داره تحلیل
این صحبتی که شما اشاره داشتید با این
از این مجلس خیلی امیدوار. بله درست، به این مجلس خیلی امیدوار هستم. معذرت
ببخشید. در خدمت هستم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از دعوت بنده بابت این موضوع، و خب موضوع مهمی هم هست. ببینید، حالا با آقای دکتر لیلاز ما باید این مدار گفتگو کنیم دیگه. ببینید آقای دکتر، ما حداقل از دهه 50 که این نفته شروع شد، یعنی دهه 40، این خاطرات آقای علم را اگر مطالعه کنید، تو این خاطراتش میگه که شاه ایران دنبال مشتری بود برای نفت، نفت هم بشکه زیر 2 دلار بود.
بله.
وارد دهه 50 که میشیم، من چون فرصت محدوده ریشه هاشو نمیخوام بگم، حالا همه هم آگاه هستن نسبت به این ریشه ها، ولی نفت میره به 12 دلار، 17 دلار، و بالعکس تو همین خاطرات میگه دهه 50 اتفاقا همه دنبال نفت ایران بودند، یعنی برخلاف دهه 40. و وقتی منابع عظیم نفت پمپاژ میشه به یه کشوری، ولی اون عقلانیت کل، حالا یونانی ها آقای دکتر بهش میگفتن لوگوس، لوگوس یعنی حالا ما بهش میگیم الان نظام تدبیر یا عقلانیت کل، وقتی وجود نداشت. البته این آقای عالی خانی هم تو این خاطراتش میگه که من و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه رفتیم پیش هویدا، بهش گفتیم که اون موقعی که ایشون کنار گذاشته شده بود، گفتیم که شما که شاه ایران رو میبینید به ایشون بفرمایید که این مراقبی نفته باشه ها، برای توسعه زیرساخت ها باشه. ولی بعدها که دیدیم ایشون رو، گفتیم چه شد، برگشت گفت که این دیگه این شاه دهه 50، شاه دهه 40 نیست. من میخوام به شما بگم که ما در یک ساختار 50 ساله مبتنی بر نفت زندگی کردیم. من حساب کردم حدود 1500 میلیارد دلار نفت فروختیم. ماحصل این نفتی که ما استفاده کردیم، نهادهای ما رو کاریکاتوری بار آورده و ما نهادهای واقعی که بتونه عملکرد خودش رو نشون بده ایجاد نکردیم. پس ببینید، پس ما یه سیر تاریخی نهادی داریم. حالا وقتی از اون عبور میکنیم وارد دهه 90 میشیم، دهه 90 خب یه انباشت چالش ها و مشکلات هم بوده، تحریم ها هم مضاعف به این